داشته باشیم یا به چند خانه و باغ و ویلا از دنیا رسیده باشیم؟ آیا به این حد و به این حس میرسیم که خب دیگه ما بسمونه و قناعت کنیم، احساس بی‌نیازی بکنیم؟ نه، این حرص بر دنیا همچنان که گفتم مثل باطلاقی است که انسان رو پیوسته در درون خودش میکشه. کسی که صاحب دنیاست به واسطه آنچه که از دنیا بهش دست یافته هرگز لن یستغنی، احساس غنا و بی‌نیازی نمیکنه، اما لم یبلغ منها، از آنچه که از این دنیا هنوز بهش نرسیده. و من وراء ذلک فراق و ما جمع و نقض و ما ابرم، از ورای این دنیا چنین تصور نشه که خب محصول دنیای او اگر جمع‌آوری ثروت و امکانات و پول و مقام و شهرت و شهوت شد اینها براش همیشگی میمونه. نه، یه پشت صحنه ای هم داره، یک صفحه دیگری هم برای این صفحه دنیا هست و اون جدایی از این هاست و دست کشیدن از اینها. و من وراء ذلک، پشت سر این قضیه جدایی هست، فراق ما جمع، آنچه را که جمع کرده باید بگذاره و بره، براش باقی نمیمانه که. و نقض ما ابرم، آنچه را که ابرام کرده باید نقض بکنه یا نقض میشه. مثلا در احکام دادگاه شما شنیدید یک حکمی یک وقت نقض میشه، یک وقت ابرام میشه. ابرام شدن یک حکم اینه که تثبیت میشه، همون حکم قبلی رو تایید میکنن و محکمتر میشه. نقض اینه که اون حکم شکسته میشه و به هم میخوره. اساس کار دنیا این شکلی است که انسان از آنچه که گردآوری کرده جدا میشه و از آنچه که ابرام کرده، تصمیم گرفته و براش زحمت کشیده، همه اینها به هم میریزه. فرض کنید کسی برای یک جشن عروسی یا ضیافت مجلل کلی هزینه کرده، دعوت کرده، تالار دیده، برنامه ریزی کرده، کارت دعوت فرستاده، ولی ناگهان یکی از بستگان نزدیک عروس یا داماد از دنیا میره، به خصوص اگر اون متوفا جوان باشه. میبینیم همه برنامه ها کنسل میشه، همه تصمیم ها به هم میریزه، همه آنچرا که ابرام کرده بودند نقض میشه و جشن تبدیل به عزا میشه، لباس های فاخر و رنگارنگ تبدیل به لباس مشکی عزا میشه. داستان باغ شداد رو شنیدید، داستان قارون ثروتمند رو که در کام زمین فرو رفت و خودش و خانهش و کاخش در شکاف زمین فرو رفت و کسایی که حسرت می کردن، حسرت داشتن که کاش به داشته های قارونی برسند، وقتی وضع قارون رو دیدند گفتند که خوب شد که ما باش نبودیم، چون چنین نتیجه‌ای در نهایت زندگی قارونی مقدر بود. حالا که چنین هست، یعنی دنیا این ویژگی رو داره که جمع شده ها از انسان گرفته میشن و ثروت های انباشته برای انسان نمیمونه، تصمیم های انسان نقض میشه، پس باید عبرت گرفت. نیمی از عمر ما گذشته، نیم دیگر هم خواهد گذشت، قبلی ها مردند، امروزی هم خواهند مرد. ببینید میفرماید ولو اعتبرت به ما مضا حفظت ما بقی، اگر آنچه را که گذشته است از اونها عبرت بگیری، آنچه را که مانده است حفظ خواهی کرد. خب ما در تاریخ میبینیم که فرعون‌ها و شدادها نابود شدند، معاویه‌ها و امراض‌ها، حجاج ها، متوکل ها، هیتلر ها، صدام ها، همه اینها از بین رفتن و چیزی از اونها نمانده. این خط سیر یعنی مرگ و از دست رفتن گردآوری شده ها و به هم ریختن تصمیم ها و برباد رفتن قدرت ها و شوکت ها سنت تاریخیه. اگر کسی از گذشته پند و عبرت بگیره، حداقل آینده خودش رو حفظ خواهد کرد که آیندهش زیانبار و پرخسارت نشه. خطاب نامه همچنان که در آغاز گفتیم اگر معاویه هست یا امرآس، تعبیر حضرت اینه که اگر از گذشته پند بگیری و عبرت بگیری، ما بقی رو حفظ خواهی کرد. و سلام.
عزیزان، به پایان فرصت این برنامه منشور امیر رسیدیم. تا برنامه بعد، خدای علی اعلا یار و یاورتان.
برو ای گدای مسکین در خانه علیزم، که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدا را.
برو ای گدای مسکین در خانه علیزم، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را.
در حالی که ساعت 12:35 هست، از رادیو معارف همچنان همراه شما بزرگواران هستیم. نوبت میرسه به برنامه پارسایان، اخلاق و سیره علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. از برجسته ترین صفات بندگان واقعی خدا، صفت توکل و اطمینان به خداست که قرآن می‌فرماید فإذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. در تمام امور به خدا توکل کن، چرا که خداوند متوکلین رو دوست دارد. در حدیث قدسی خداوند عالم به حضرت داوود فرمود ای داوود، اگر من تو را پس کنم چه کسی تو را بلند می‌کند؟ اگر تو را بالا ببرم چه کسی تو را به زیر می کشد؟ اگر تو را عزیز کنم چه کسی تو را خوار می کند؟ اگر تو را ذلیل کنم چه کسی تو را عزیز می کند؟ ای داوود، اگر من تو را یاری کنم چه کسی تو را مخذول و ناتوان کند؟ اگر تو را ناتوان کنم چه کسی تو را یاری کند؟ حضرت داوود علیه السلام عرضه داشت خدایا، امر و حکم همه چیز و همه کس با توست و به اراده توست. داستانی است در شرح حال آیت الله العظما بروجردی رحمت الله تعالی علیه. این مرد بزرگ و زعیم حوزه علمیه قم و مرجع شیعیان، از سادات بزرگوار و عظیم الشأن طباطبایی، ایشون اهل بروجرد بودند، مقداری در بروجرد درس خوندن، بعد مهاجرت کردند به اصفهان و بعد در نجف تلمذ کرده و بعد به آیه نفر عمل کردند و برمیگردن شهر خودشون بروجرد. 30 سال در بروجرد به تحقیق و تدریس و رسیدگی به امور مردم اهتمام می‌ورزند و بعد اواخر عمر، یعنی بعد از فوت مرحوم حاشیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، با اصرار علما و بزرگان قم هجرت می‌کنند به شهر قم و مرجعیت عامه شیعیان رو 15 سال به عهده می‌گیرند و و در سال 40 شمسی، یعنی 2 سال قبل از قیام تاریخی مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، در قم از دنیا میرن و در کنار حرم ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها و جوار مسجدی که خودشون بنا کردن به نام مسجد اعظم دفن میشن. از ایشون داستانی نقل شده در باب توکل و اطمینان به خدا که ناقل این داستان استاد شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشره.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
شهید مطهری می‌فرماید در سال اولی که مرحوم آیت الله بروجردی در پی کسالت شدیدی که برای ایشون اتفاق افتاد از بروجرد اومدن تهران برای معالجه، بعد که ایشون معالجه شدن دیگه بروجرد نرفتن، از تهران تشریف آوردن قم. بنا به اصرار فضلای حوزه علمی قم و علما در قم اقامت کردند. یه چند ماهی که گذشت و در قم بودن، فصل تابستان رسید و حوزه علمیه تعطیل شد. ایشون فرمودن که تصمیم دارن یه سفر زیارتی به مشهد مقدس برن، چون در حال بیماری نذر کرده بودن که اگر شفا بگیرن به زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و فنا مشرف بشن. بعد هم در یه جلسه خصوصی فرموده بودن که هر کس از دوستان هم که مایله میتونه اعلام آمادگی کنه و همسفر ایشون بشه. در غیاب ایشون علما و بزرگان قم یه جلسه ای تشکیل میدن و در این باره مشورت میکنن و سرانجام به این نتیجه میرسن که این سفر به صلاح نیست، به خاطر اینکه ایشون تازه به قم اومدن و هنوز مردم ایران از جمله مردم تهران و مشهد و شهرهایی که تو این مسیر هستش این مرد بزرگو نمیشناسند و اون تجلیل شایسته‌ای که باید از مقام مرجعیت و زعامت به عمل بیاد صورت نمیگیره و گفتن صلاح نیست که این سفر اتفاق بیفته، ولی قرار گذاشتن که این مطلب رو به آقا نگن و یه عذر دیگه‌ای مثل این که شما تازه عمل کردید و مسافرت طولانی با ماشین به صلاح نیست و غیره، یه همچین عذری رو بیان کنن. بالاخره در یه جلسه با حضور آیت الله بروجردی بزرگانی اومدن از فضلای حوزه به آقا گفتن که آقا صلاح نیست این سفر صورت بگیره، ولی هرچی دلیل و بهونه آوردن نتونستن آقا رو منصرف کنن، تا اینکه یکی از حضار واقعیت رو گفت، اون چی که تو دل همه بود رو بیان کرد و گفت آقا اونطور که خلاصه در مشهد و در بین راه باید از شما تجلیل بشه این اتفاق نمیفته، به خاطر همین دوستان مخالفت میکنن و میگن این سفر صورت نگیره. این مرد بزرگ، این مجسمه توکل و تقوا، همین که موضوع رو شنید ناراحت شدن و تغییر قیافه دادن و با یه لحن روحانی فرمودن من 70 سال از خدا عمر گرفتم و خدا این همه به من تفضل و لطف فرموده، هیچ کدوم از اینها رو از روی تدبیر و برنامه ریزی من نبوده، همیشه هم خدا به من آبرو داده، عزت داده، من هم همیشه دنبال این بودم که ببینم وظیفم چیه، به وظیفم عمل کنم، چه زمانی که اصفهان رفتم، چه زمانی که نجف مشرف شدم، چه زمانی که از نجف برگشتم به بروجرد، چه حالا که از بروجرد اومدم قم، همش به خاطر احساس وظیفه بوده، خدا هم همش به من لطف کرده، تفضل داشته، حالا آخر عمر بعد از 70 سال بشینم برای شأن و عظمت خودم برنامه ریزی کنم، این امور شایسته نیست، درست نیست برای شؤون شخصی خودم چاره اندیشی کنم. این روایت در کتاب شریف اصول کافیه جلد سوم صفحه 107 خداوند عالم فرمود: به عزت و جلالم قسم، به شکوه و علو مقامم قسم، امید هر آرزومندی که به غیر من امید ببنده ناامید می کنم، لباس خاری و مذلت بر قامتش می پوشونم، او که در مشکلات به غیر من امید داره، آیا من بخیلم که من رو رها کرده از دیگری طلب می کنه؟ آیا من جود و کرم ندارم؟ آیا من گذشت و رحمت ندارم؟ به عزت و جلالم قسم اگر همه اهل آسمان ها و زمین به من امید داشته باشن، من به همه اونها عطا می کنم، به همشون پاداش میدم بدون اینکه ذره ای از ملک من کاسته بشه. خدا توفیق عمل به این آموزه ها به ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کسب ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار. حرام کسب ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه قبل شنیدید که حاج حسین و خانواده‌اش به سوریه رفتند و حالا ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت 26. هواپیما در فرودگاه دمشق به زمین نشست. حاج حسین و خانواده‌اش وارد سالن ترانزیت فرودگاه شدند. باز هم ابو حاتم، جوان پرنیروی لبنانی و همراه همشگی حاج حسین، منتظرشون بود. زائران و مسافران در آرامش کامل سوار اتوبوس‌ها و سواری‌ها شدند و به سمت دمشق راه افتادند. برخلاف دفعه قبل، اثر صدای تیربار و شلیک تانک و توپ خبری نبود. جاده فرودگاه از تیررس تکفیری‌ها در امان بود. پروانه خوشحال از این وضعیت به اطراف جاده و خونه های نگاه میکرد که در دور دست چراغاشون روشن بود. ابو حاتم از قبل خونه ای در دمشق برای حاج حسین و خانوادش در نظر گرفته بود. دمشق از یک وضعیت جنگی به محیطی آروم برای زندگی تبدیل شده بود. تازه تو خونه مستقر شده بودند که حاج حسین و ابو حاتم بیرون رفتن. پروانه با کمک دختراش زهرا و سارا و دامادش امین وسایل رو مرتب کردند. کمی که گذشت سارا رو کرد به مادرش و گفت:
3 سال پیش اومدیم اینجا، تو خونه زندونی بودیم، اما حالا شبم میشه رفت بیرون.
خانواده حاج حسین اون شب راحت و بی دغدغه تیر و انفجار خوابیدن. صبح ابو حاتم طبق قرار قبلی به سراغشون رفت و اونا رو به حرم حضرت زینب برد. هر دو طرف جاده منتهی به زینبیه امن بود. ابو حاتم همینطور که رانندگی میکرد گفت: خیلی از مردم آواره به خونه هاشون برگشتن. این تغییر وضعیت و پیروزی جبهه مقاومت بیشتر مرهون تلاش و برنامه ریزی و هدایت ابو وهبه. ابو حاتم گوشه ای ایستاد. خانواده حاج حسین پیاده شدند و به سمت محوطه داخلی حرم رفتند. ذریح مطهر حضرت زینب در حلقه جمعیت می درخشید. با دیدن این صحنه پروانه با خودش گفت:
این همون حرم بی زائر غریبیه که 3 سال پیش دیده بودیم؟
زائران مشغول خوندن دعا و زیارت نامه و نماز مستحبی بودند. روز جمعه بود، ظهر شده بود و همه برای نماز جمعه آماده می شدن. نماز جمعه شلوغ شده بود و مردم محوطه بیرونی صحنه پر کرده بودند. بعد از نماز خانواده حاج حسین به بازار دمشق رفتند. پروانه با دیدن مغازه های باز و رونق کسب و کار مردم خوشحال شد. عده‌ای از مردم کوچه و بازار که قبلا حضور مستشاران ایرانی رو دخالت در امور داخلی کشورشون می دونستن، حالا بعد از 3 سال و برگشتن امنیت به شهرشون خوشحال بودند. تصویر رهبر معظم انقلاب و سید حسن نصرالله تو مغازه ها نشونه ی ارادت عمیق مردم به جمهوری اسلامی ایران و شناخت دقیق از نقش ایران در برگشتن امنیت به سوریه بود. خانواده حاج حسین اونقدر با جغرافیای دمشق آشنا شده بودند که دیگه نیازی به راهنمایی ابو حاتم نبود. خودشون هر بار به سمتی می‌رفتند. به پستای ایست و بازرسی که می‌رسیدند، امین به مامورای سوری می‌گفت: خانواده ابو وهب هستین. مامورا تا اسم ابو وهب رو می‌شنیدن، به نشونه احترام خبردار می‌ایستادند و با لبخند دست روی چشمشون می‌ذاشتن و به عربی می‌گفتند: الا عینی. پروانه گاهی قلم برمی داشت و از دمشقی می نوشت که با خون صدها جوان سوری، لبنانی، افغانی، پاکستانی، عراقی و ایرانی به آرامش و امنیت رسیده بود. با اینکه وضعیت آروم بود، حاج حسین با همون جنب و جوش قبل دنبال هدایت عملیات در بقیه ی استانهایی بود که تکفیری ها حضور داشتن. گاهی هم که به دیدن خانوادش می رفت، فکرش درگیر مسائل سوریه بود و جنگی که به اونا تحمیل شده. یه روز بین حرفاش گفت:
بعضی از مناطق شیعه نشین مثل نوبل و از زهرا چند سال تو محاصره تکفیری هاست. اگر دست تکفیری ها به اونا برسه، حمام خون را میندازن.
دو 3 هفته گذشت. زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه دوری اقوام و بستگان را برای پروانه راحت تر می کرد. شب جمعه بود و قرار بود خانواده های فرماندهان ایرانی و لبنانی برای خوندن دعای کمیل به حرم برن. حاج حسین و خانواده‌اش هم رفتن. شبا حرم حضرت رقیه بسته بود و باید برای ورود به حرم از در پشتی وارد می شدن. اون شب حاج حسین و خانواده‌اش از محله های قدیمی و تو در تو گذشتن و به حرم رسیدن. پروانه حس عجیبی داشت. کنار پنجره‌ای که رو به کوچه حرم باز می‌شد نشست. مراسم دعا شروع شد و مداح شروع کرد به خوندن. وسط دعا روزه خوند. همه حس و حال عجیبی پیدا کرده بودند. مردم غرق اشک و سوز بودند که یه دفعه صدای شلیک چند تیر تو فضا پیچید. مداح همچنان می‌خوند. کم کم سر و صدای تیراندازی بیشتر شد. پروانه از کنار پنجره رد تیرها رو می‌دید که تو تاریکی خط سرخی می‌انداختند. همه که بلند شد، مداح دعا رو قطع کرد. همه و سر صدا جای ذکر و دعا رو گرفته بود. پروانه بیخیال به محل درگیری نگاه میکرد که دخترش زهرا گفت:
مامان تو رو خدا بیا پایین بشین، رو صندلی نشستی خطرناکه.
پروانه خیلی آروم بود، مثل آرامش دختراش در اون درگیری 3 سال پیش در کفرسوسه، روزی که تو محاصره تکفیری ها بودن. پروانه همینطور که کنار پنجره رو صندلی نشسته بود با خودش گفت:
چه سعادتی بالاتر از این که تو حرم حضرت رقیه کنار حسین و دخترام شهید بشن.
مدتی که گذشت صدای درگیری ها کم شد. حاج حسین و چند نفر دیگه که موقع دعا به محل درگیری رفته بودند به حرم برگشتن. همه به حاج حسین و همراهاش نگاه می کردن و منتظر شنیدن ماجرا بودند. یکی از خادمان حرم زودتر از بقیه گفت:
چیز مهمی نیست، یه تیراندازی عادی جلوی که پستای بازرسی پشت حرم بود. یکی دو نفر که اسلحه داشتن با نگهبانا درگیر شدن، اتفاقی نیفتاد و کسی هم آسیب ندید.
موقع برگشت زهرا به پدرش گفت:
بابا بیشتر خانم‌ها ترسیده بودن، راستش منم ترسیدم، فقط مامان نشسته بود کنار پنجره و عین خیالش نبود.
سالار اگه بترسه که دیگه سالار نیست.
حاج حسین و خانواده‌اش 1 ماه تو سوریه بودن و بعد به ایران برگشتن. Oh, 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 oh حاج حسین کارش رو تو سوریه به فرمانده دیگه ای تحویل داد و به ایران برگشت. فرمانده کل سپاه مسئولیت راه اندازی قرارگاه دیگه ای رو به اون واگذار کرد تا جبهه مقاومت بیشتر از قبل تقویت بشه. حاج حسین در کنار کار جدید خادم حرم امام رضا هم شد. بی سر و صدا دو هفته یک بار به مشهد میرفت و برمیگشت. یک روز وقتی از مشهد برگشت رو کرد به همسرش و گفت:
پروانه، نوکری حرم آقا امام رضا یه لذت معنوی داره که دنیا رو از تن آدم میتکانه.
شما که دنیا رو سه طلاقه کردی یا چوسه؟
حداقل شما میدانی که هنوز دلم یه جایی گیره.
پروانه خواست حرفی بزنه اما قبل از اینکه چیزی بپرسه حاج حسین گفت:
خواستی بپرسی که بعد از تشکیل دفاع وطنی سوریه دیگه چه نیازی به سازماندهی نیرو تو ایرانه، درسته؟
آره دقیقا.
دشمنان بیرون مرزا بیکار ننشستن، همه جوره آمدن پشت سر تکفیری ها با سلاح، پول، امکانات و حتی نیروی انسانی. دیروز تو سوریه، امروز تو عراق و شاید فردا بخوان نزدیک مرزای ما شیطنت کنن. آمادگی مردم یعنی تضمین امنیت قبل از وقوع بحران و جنگ.
کاری هست که منم بتونم کمک کنم؟
بله، سرکشی به خانواده های شهدای مدافع حرم.
حاج حسین نفس بلندی کشید و ادامه داد:
به خاطر بعضی محدودیت ها عده‌ای از شهدای افغانی و پاکستانی تو ایران دفن میشن. شاید اونا یکی دو تا فامیل تو ایران داشته باشن. شما باید به اونا سرکشی کنین. میتونین کارتان با سرکشی به خانواده های شهدای ایرانی شروع کنین. این یه کار اداری نیست، دولتی نیست، یه کار زینبیه.
پروانه به عشق حضرت زینب کار سرکشی به خانواده های شهدای مدافع حرم رو شروع کرد. بیشتر خانواده ها اسم حاج حسین همدانی رو از زبان شهیدشون شنیده بودن. یه روز که پروانه برای سرکشی به خانواده یکی از شهدای مدافع حرم رفته بود، بعد از احوال پرسی همسر شهید خاطره‌ای که از زبان شوهرش شنیده بود رو برای پروانه تعریف کرد.
همسرم خیلی به حاج آقا همدانی ارادت داشت، از ایشون کلی خاطره برامون تعریف میکرد. کار همسرم تو سوریه دیدبانی بود. خودش میگفت جایی که بودم اگه سرمو بلند میکردم تکفیراندازای تکفیری با قناسه میزدن تو سرم. میگفت سردار همدانی وقتی به خط میاد کنارمون میشینه، با اومدنش بچه ها رویه میگیرن. همسرم میگفت تو خط مقدم که بیشتر ساختمون ها مسکونی بود، یه روز دیدم که سردار نهارشو نصفه خورد، بقیه غذاشو که برنج ساده بود ریخت تو پلاستیک رفت. کچکاف شدم با دوربین دیدبانی نگاش کردم ببینم کجا میره. بعد از جایی رد میشد که زیر دید و تیره قناسه بود، از اونجام رد شد. به جایی رسید که مرغی نشسته بود، پای مرغ شکسته بود، نمیتونست راه بره. سردار برنج ریخت جلوی مرغ، اصلا اون مسیرم برگشت.
پروانه با شنیدن این حرف با خودش گفت:
تازه فهمیدم که خانواده های شهدا کلی حرف درباره حسین دارن که من هیچ کدومشو نمیدونستم.
محرم سال 94 حاج حسین مثل همیشه به هیئت سارالله سپاه همدان رفت. پروانه و بچه‌هاش تو تهران موندن. وقتی حاج حسین از همدان به تهران برگشت رو کرد به پروانه و گفت:
محرم امسال تو هیئت حال و هوای عجیبی داشتم پروانه، یکم مدعی هم کردم.
چی خوندی؟
روزه که بلد نبودم، فقط پشت سر هم مثل میداندارا میگفتم حسین آرام جانم، حسین روح و روانم.
به قول بچه های جبه بد جوری نور بالا میزنی حسین.
حالا که از سوریه آمدم و از معرکه دور شدم این حرفا رو میزنی؟
نه واقعا میگم، هیچ جور دیگه ای شدی.
یه ماموریت ناتمام دارم که باید تمامش کنم.
کجا؟ شما که تازه اومدی.
نگران نباش، خانوادگی میریم پیاده روی اربعین.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار